سلام، به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز قراره با هم یک نقشه راه خیلی مهم رو باز کنیم. نقشه‌ای برای یکی از پیچیده ترین سرزمین های وجودمون، یعنی روان ما. ما برای این سفر یه راهنمای عالی هم داریم. متنی که دکتر نیک برای شما فرستادن. و در واقع یه جور دفترچه راهنمای کاربره برای شناخت و مدیریت اختلالات روانپزشکی. هدفمون اینه که این راهنما رو ورق بزنیم و با هم یه جعبه ابزار شخصی بسازیم. یه جعبه ابزار برای درک بهتر، واکنش درست و در نهایت پیدا کردن مسیر به سمت ثبات بهبودی. پس بیا شروع کنیم.
و این ایده جعبه ابزار به نظرم خیلی مهمه، چون این شرایط آدم رو با یه حس ناتوانی و سردرگمی روبرو میکنه. انگار توی یه مه غلیظ گم شدی. این راهنما و بحث امروز ما یه جورایی مثل یه قطب نما و چراغ قوه عمل میکنه. به شما ابزار میده تا از حالت منفعل و سردرگم به یه نقش‌آفرین فعال و آگاه تو مسیر سلامتی خودتون تبدیل بشید.
عالیه. پس اولین ابزار توی این جعبه درک خود موضوعه. وقتی میگیم اختلال روانپزشکی، دقیقاً داریم از چی حرف میزنیم؟ راهنمای دکتر نیک خیلی ساده توضیح میده. میگه اینها شرایطی هستن که روی فکر، احساسات، رفتار و در نتیجه عملکرد روزمره ما تأثیر منفی میذارن.
نکته کلیدی همین تأثیر روی عمل کرد هست. ببینید، همه ما روزهای بعد غمگین یا مضطرب رو تجربه می کنیم. اما وقتی این حالتها اونقدر شدید و طولانی میشن که نمی تونیم کار کنیم، درس بخونیم یا حتی روابطمون رو حفظ کنیم، اونجاست که از یه حال بد گذرا وارد محدوده یک اختلال پزشکی میشیم. و خبر خوب، همونطور که توی متن هم تأکید شده، اینه که اینها شرایط قابل کنترلی هستند.
این خیلی امید بخشه، اما این سوال همیشه وجود داره که اصلاً چرا این اتفاق میفته؟ متن دکتر نیک دلایل رو به دو دسته تقسیم کرده: عوامل غیر قابل کنترل و قابل کنترل. غیر قابل کنترل ها مثل ژنتیک یا تجربیات تلخ گذشته هستند. ولی بخش قابل کنترل شامل مواردی مثل مصرف دارو، خواب و استرس میشه. راستش رو بخواید، وقتی کسی درگیر افسردگیه، گفتن اینکه خوابت رو کنترل کن خیلی ساده به نظر میاد، اما در عمل تقریبا غیر ممکنه. راهنما این چالش رو چطور میبینه؟
سوال فوق‌العاده‌ایه و دقیقاً به قلب مطلب میزنه. ببینید، بینش اصلی این متن فقط لیست کردن این دو دسته نیست، بلکه درک رابطه بین اونهاست. اینطور بهش نگاه کنید. عوامل غیر قابل کنترل مثل ژنتیک آسیب پذیری شما رو مشخص میکنن، مثل اینکه شما با یه زمین خشک و مستعد آتش سوزی به دنیا اومدید. اما عوامل قابل کنترل مثل کمخوابی، مصرف مواد یا استرس شدید مثل جرقه هایی هستند که اون آتش رو روشن می کنن.
آها، پس یعنی ما نمی تونیم جنس زمین رو عوض کنیم، اما می تونیم حواسمون به جرقه ها باشه.
دقیقاً، شما نمی تونید ژنتیکتون رو تغییر بدید، اما با مدیریت خواب و استرس در واقع دارید صدای اون ژن رو کم می کنید. هر شب خواب خوب مثل بارونیه که اون زمین خشک رو مرطوب نگه می‌داره و احتمال آتش سوزی رو پایین میاره. قدرت واقعی شما در مدیریت همین جرقه هاست. اینجاست که شما کنترل رو به دست می‌گیرید.
چه دیدگاه قدرتمندی! این موضوع رو از یه جبر ژنتیکی به یه مسئولیت پذیری قابل مدیریت تبدیل می‌کنه. خب حالا که دلایل رو بهتر فهمیدیم، بریم سراغ علائم. این راهنمای دستبندی خیلی خوبی ارائه داده که از سردرگمی جلوگیری میکنه. علائم خلقی، فکری و جسمی. این طیف خیلی گسترده است. از غمگینی طولانی گرفته تا دردهای جسمی بدون دلیل مشخص. چطور یه نفر میتونه این همه علائم پراکنده رو کنار هم بذاره و به یه نتیجه گیری برسه؟
نکته مهم این نیست که شما تیک لیست علائم رو پر کنید. نکته مهم دیدن الگو و شدت اونهاست. راهنمای دکتر نیک به ما میگه به دو چیز توجه کنیم. اول، آیا این علائم یه تغییر نسبت به حالت عادی شما هستند؟ دوم، چقدر زندگی شما رو مختل کردن؟ مثلا، کمی نگرانی قبل از امتحان طبیعیه، اما استرابی که باعث بشه نتونید از خونه بیرون برید یه الگوی مخربه. یا مثلا توهم و هزیان، یعنی شنیدن صداها یا داشتن باورهای سفت و سخت و اشتباه، اینها به خودی خود اونقدر جدی هستن که یه الگوی خطرناک محسوب میشن.
پس کلید واژه اختلال در عملکرد هست. این کمک میکنه که نگرانی‌های روزمره رو از علائم هشدار دهنده جدا کنیم. و این دقیقاً من رو به بخش بعدی میرسونه که به نظرم کاربردی ترین بخش این راهنماست. یه سیستم چراغ راهنمایی برای این که بدونیم کی باید نگران بشیم و کی باید کمک بگیریم.
یه سیستم تریاژ خانگی. آره، این سیستم به شما و خانوادتون این قدرت رو میده که بدونید تو هر موقعیتی چه اقدامی لازمه. این یعنی کاهش استراب و افزایش کارآمدی.
دقیقاً. بیاین با هم بازش کنیم. وضعیت قرمز یعنی اورژانس. راهنما میگه اگه افکار آسیب به خود یا دیگران، پرخاشگری غیرقابل کنترل یا گیجی شدید وجود داره، این یعنی آژیر خطر. باید فوراً با اورژانس تماس گرفت یا به بیمارستان مراجعه کرد. اینجا جای صبر کردن نیست.
درسته. وضعیت قرمز یعنی ایمنی فرد یا اطرافیان در خطره. هر دقیقش مهمه. اینجا دیگه بحث تحلیل نیست، بحث اقدامه.
بعد میرسیم به وضعیت زرد. نیاز به تماس سریع. یعنی شرایط اورژانسی نیست اما بیماری داره از کنترل خارج میشه. مثالهای متن این هاست. بیخوابی برای چند شب، افسردگی اونقدر شدید که فرد رو خونه نشین کرده یا شروع عوارض جدی دارویی. در این حالت باید ظرف 24 تا 48 ساعت با تیم درمان تماس گرفت.
وضعیت زرد یه فرصت طلایی برای پیشگیریه. مثل چراغ چک موتور ماشین. اگه بهش توجه نکنید، ممکنه ماشین وسط اتوبان از کار بیفته. تماس به موقع در وضعیت زرد از تبدیل شدن اون به وضعیت قرمز جلوگیری میکنه.
و در نهایت وضعیت سبز که یعنی پایدار، یعنی علائم تحت کنترلن، همکاری با درمان خوبه و میشه به همون روال ویزیت‌های منظم ادامه داد. این سیستم چراغ راهنمایی به نظر من فوق‌العاده است، چون به جای اینکه آدم همیشه در استراب باشه، یه نقشه راه مشخص بهش میده.
کاملاً. این سیستم شما و خانواده رو از یه بیمار یا همراه منفعال به یه عضو فعال دیدبان تو تیم درمان تبدیل میکنه. این یعنی توانمندسازی.
این سیستم به ما میگه کی باید اقدام کنیم. اما سوال بعدی اینه که اون اقدام چیه؟ وقتی به تیم درمان مراجعه میکنیم، اون جعبه ی ابزار درمانی که در اختیار دارن شامل چه چیزهایی میشه؟
اینجاست که باید یه تصور غلط رایج رو اصلاح کنیم. درمان فقط دارو نیست. راهنمای دکتر نیک روی یه رویکرد ترکیبی با 4 ستون اصلی تاکید میکنه. این 4 ستون با هم کار میکنن و نبود هر کدوم کل ساختمون درمان رو متزلزل میکنه.
4 ستون، این خیلی جالبه. اونها چی هستن؟
ستون اول درمان دارویی هست. داروها مهر رو کنار میزنن و به مغز شما ثبات شیمیایی لازم رو میدن تا بتونید روی بقیه چیزا کار کنید. ستون دوم روان درمانیه یا گفتگو درمانیه. این مثل داشتن یه نقشه و قطب نماست. به شما یاد میده الگوهای فکری مخربتون رو بشناسید و مهارت‌های جدید برای مقابله با استرس یاد بگیرید.
پس دارو مهر رو کنار میزنه و روان درمانی نقشه راه را به ما میده. دو ستون دیگه چی؟
ستون سوم آموزش و حمایت خانواده است. خانواده پایگاه اصلی شماست. اگه اونا ندونن چطور حمایت کنن، ممکنه ناخواسته به جای کمک اوضاع رو بدتر کنن. و ستون چهارم توانبخشی هست. این یعنی تمرین برای بازگشت به زندگی، کمک برای پیدا کردن شغل، برگشتن به تحصیل و ساختن دوباره روتینای روزمره. این 4 تا در کنار هم یک درمان کامل رو تشکیل میدن.
این تصویر خیلی کامله. حالا که به داروها اشاره کردید، بیایید کمی روی این ستون اول تمرکز کنیم. خیلی ها از داروها میترسن، نگران عوارض یا وابستگی هستن. راهنمای دکتر نیک چطور به این نگرانی ها پاسخ میده؟
این نگرانی ها کاملا قابل درکه. بهتر داروها رو اینطور ببینیم. وقتی یه ساختمون در حال ریزشه، اولین کاری که مهندس‌ها می‌کنن اینه که با جک‌های فلزی موقت ساختمون رو پایدار می‌کنن تا از فرو ریختن جلوگیری بشه. داروها دقیقاً همون جک‌ها هستن.
اونها یه ثبات اولیه ایجاد میکنن تا شما فرصت پیدا کنید که با روان درمانی و تغییر سبک زندگی دیوارها و ستونهای اصلی رو بازسازی کنید.
چه مثال روشنی؟ پس داروی ابزار موقتی برای ایجاد ثبات، نه یه راه حل دائمی یا یه عصا برای تمام عمر.
در بسیاری از موارد بله، و راهنما روی چند قانون طلایی برای استفاده از این ابزار تأکید میکنه. اول، نظم آهنین در مصرف، سر ساعت مشخص. دوم، قطع خودسرانه دارو مطلقاً ممنوعه. این مثل اینه که جک‌های زیر ساختمون رو یهو بردارید. نتیجهش میتونه یه فروپاشی سریع و شدید باشه. و سوم، در صورت فراموشی یک نوبت، هرگز دوزه بعدی رو دو برابر نکنید.
اینها نکات خیلی عملی هستن. راهنما به عوارض جانبی هم اشاره میکنه. چه زمانی یه عارضه جانبی اونقدر جدیه که باید فوراً گزارش بشه؟
بله، این هم بخشی از همون سیستم چراغ راهنماییه. عوارضی مثل لرزش شدید، سفتی عضلات، تپش قلب خیلی بالا یا واکنش‌های آلرژیک مثل تورم صورت یا تنگی نفس. اینها جزء وضعیت زرد یا حتی قرمز محسوب میشن و نیاز به تماس فوری با پزشک دارن.
خب، پس دارو ثبات اولیه رو ایجاد میکنه، اما برای بازسازی واقعی به چیزهای بیشتری نیاز داریم. این من رو به بخش خودمراقبتی و سبک زندگی در راهنمای دکتر نیک میرسونه. به نظر میاد اینجا جاییه که خود فرد نقش اصلی رو بازی میکنه.
دقیقاً. اگه درمان یه ماشین باشه، پزشک و دارو مثل مکانیک و بنزین هستن، اما راننده خود شما هستید. متن روی چند اصل غیر قابل مذاکره در رانندگی به سمت بهبودی تاکید میکنه.
اصول غیر قابل مذاکره؟ از این عبارت خوشم اومد. اولین اصل کیه؟
خواب. به طور مشخص خواب منظم و پرهیز از شب بیداری. مغز ما در طول شب خودش رو ترمیم و بازسازی میکنه. کمخوابی مثل اینه که شما هر شب آجر روی آجر بذارید و یه نفر بیاد نصف آجرهای شما رو برداره. پیشرفتی حاصل نمیشه. خواب فونداسیون بهبودیه.
و اصول دیگه؟
داشتن یه برنامه روزانه ساده، حتی کارهای کوچیک. این کار به مغز حس کنترل و پیشبینی پذیری میده. دوری مطلق از الکل و مواد مخدر، چون اینها سیستم شیمیایی مغز رو به هم میریزن و اثر داروها رو خنثی میکنن. و یه ابزار خیلی قدرتمند دیگه که در متن بهش اشاره شده، نوشتن روزانه علائم.
یعنی داشتن یه دفترچه خاطرات سلامت روان، این کار واقعا چقدر کمک کننده است؟
بیشتر از چیزی که فکر میکنید. این دفترچه شما رو به یه کاراگاه تو روند بهبودی خودتون تبدیل میکنه. به شما و پزشکتون کمک میکنه الگوها رو کشف کنید. مثلا اینکه هر وقت با فرد خاصی معاشرت میکنید حالتون بد میشه، یا هر وقت قهوه زیاد میخورید استرابتون اوج میگیره. این دفترچه داده های ارزشمندی برای تنظیم دقیق درمانه. مثل نقشه گنج میمونه.
عالیه. حالا میرسیم به بخشی که معمولا تو خلوت بهش فکر میکنیم، سوالات سخت و شخصی. راهنمای دکتر نیک چند تا از این پرسش‌های متداول رو با شجاعت مطرح کرده و بهشون جواب داده. اولین و شاید سنگین‌ترین سوال اینه: آیا این بیماری تقصیر منه؟
و پاسخ راهنمای نه قاطع و بدون اما و اگره. این یه بیماریه مثل دیابت یا آسم، ترکیبی از عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی و محیطی باعثش شده. سرزنش خود فقط یه بار سنگین اضافیه که روند بهبودی رو کند میکنه.
من میخوام روی این لحظه مکس کنم. این جمله‌ای که تقصیر تو نیست خیلی ساده به نظر میاد، اما فکر میکنم برای کسی که درگیر این شرایطه، شنیدنش از یه منبع معتبر میتونه به اندازه خور دارو درمانی باشه. بار روانی این خودسرزنشی انورم است.
کاملا درسته. پذیرش این جمله اولین قدم برای شروع شفقت به خود و شروع واقعی درمانه.
سوال کلیدی بعدی، اگه بهتر شدم میتونم دارو رو قطع کنم؟ این وسوسه همیشه وجود داره.
و این یکی از خطرناکترین دامها تو مسیر بهبودیه. راهنما توضیح میده که بهتر شدن شما اغلب به خاطر تأثیر همون دارو است. این یعنی دارو داره کار میکنه، نه اینکه دیگه بهش نیازی نیست. قطع خودسرانه دارو یکی از شایع ترین دلایل عود شدید و سریع بیماریه. هر تغییری در دارو باید مثل یه عملیات جراحی دقیق فقط و فقط تحت نظر پزشک انجام بشه.
و سوال آخر که مشکل خیلی است. اگه خانواده‌ام بیماریم رو جدی نمیگیرن یا حرفم رو باور نمیکنن چی کار کنم؟
این یه موقعیت خیلی دردناک و رایجه که معمولاً از عدم آگاهی ناشی میشه. متین دکتر نیک یه راه حل عملی پیشنهاد میده. هماهنگ کردن یه جلسه مشترک با پزشک یا درمانگر. تو این جلسه متخصص نقش یه مترجم رو بازی میکنه. اون تجربه ذهنی و درونی شما رو به زبان علمی و پزشکی برای خانواده ترجمه میکنه. این کار میتونه دیدگاه خانواده رو از اینها بهانه‌گیریه به این یک بیماری واقعیه و نیاز به حمایت ما داره.
پس اگه بخوایم تمام این جعبه ابزاری که با هم ساختیم رو در سه نکته کلیدی خلاصه کنیم، اون سه تا ابزار اصلی چی میتونه باشه؟
بر اساس تأکید خود راهنما میشه گفت اول نظم دارو، دوم نظم خواب و سوم سرعت در گزارش علائم هشدار، مخصوصا علائم زرد. این سه تا ستون‌های اصلی مدیریت روزمره بیماری هستند. دارو، خواب، گزارش. ساده اما فوق‌العاده قدرتمند.
دارو، خواب، گزارش. عالی بود. یک چارچوب کاملا شفاف.
بله، این راهنما یه چارچوب عالی برای مدیریت شرایط موجود به ما میده، اما این بحث یه سوال عمیق‌تر رو برای شما به جا میذاره که میتونید بهش فکر کنین. فراتر از کنترل علائم، ساختن یک محیط واقعاً حامی سلامت روان در زندگی و خانواده شما چه شکلیه؟ چه قدم کوچکی همین امروز میتونید بردارید که نه فقط برای فرد درگیر، بلکه برای سلامت روان همه اعضای خانواده مفید باشه؟ شاید فقط 5 دقیقه گوش دادن فعال و بدون قضاوت؟ شاید یه پیاده‌روی کوتاه مشترک؟ این قدم‌های کوچک در بلند مدت فرهنگ سلامت روان خانواده شما رو می‌سازن.
یادتون باشه علم پزشکی همیشه در حال پیشرفته. چیزی که اینجا می‌شنوید فقط برای بالا بردن آگاهیه و جای توصیه یا درمان اختصاصی پزشک خودتون رو نمی‌گیره. برای هر مشکل یا سوال سلامتی حتما با پزشک خودتون مشورت کنین. سلامتی کامل شما آرزوی ماست.